درس خارج و اصول حضرت استاد محمد جواد شبیری، چهارشنبه 31 شهریور 1400.
شک داشته باشیم که هدف اکبر هنوز موجود هست. میدیم که هدف اکبر اگر هدف اکبر هم باشه موجود باشه و اونجا باشد که ما باقیه. بنابراین استفاده فرد مردد در جایی باید بگیم جاری هست. خب بعد ایشون در بحث استصحاب کلی قسم سامی هم میگه همون اشکالی که در استصحاب فرد مردد هست در اینجا هم جاری میشه، اشکال مختار در استصحاب فرد مردد در استصحاب کلی هم جاری میشه، ولی متاسفانه اونجا این تفصیل رو اشاره بهش نمی کنن. لازمش اینه که این تفصیل رو اونجا هم ذکر بکنن. حالا برای اینکه این اشکال واضح تر بشه ابتدا اشاره به این مطلب بکنم که استصحاب فرد مردد سه شکل سه صورت داره. من میدانم یا هدف اکبر یا هدف اصغر از من سر زده است. یک صورت این هست که اگر هدف اصغر باشد قطعا مرتفع شده است، اگر هدف اکبر باشد قطعا موجود است. یه صورت هست جایی که من یقین دارم قصد نکردم. یه صورت دیگه این هست که اگر هدف اکبر باشه قطعا موجود نیست، ولی اگر هدف اصغر باشه ممکنه موجود باشه ممکنه موجود نباشه. یه صورت دیگه این که اگر هدف اصغر باشه قطعا موجود نیست، اگر اکبر باشه ممکنه موجود باشه ممکنه موجود نباشه. به تعبیر دیگه یه موقعی مردد بین دو فرد هست، فرد معلوم الزوال و معلوم البقا. یه موقع مردد هست بین فرد معلوم الزوال و محتمل الزوال و البقا. صورت سوم این هست که مردد بین معلوم البقا و مردد بین بقا و زوال. این سه صورت در جایی که این بیانی که آقای رامانه دارن، این اشکالی که دارن، این اشکال در صورت اشکال اگر درست باشه در اون صورت اول میاد، جایی که دو فرد فرد مردد و مردد بین فرد معلوم البقا و فرد معلوم الزوال هست، اما در جایی که یکی از این افراد معلوم البقا هست اون یکیش دیگه محتمله، یا یک فرد اینها معلوم الزوال هست و اون یکیش محتمل هست، اینجا استصحاب جاری نمیشه. یعنی این اشکال فرد مردد نمیشه. البته ممکنه ما به وجه دیگری حکم رو بخواییم بگیم که اثر رو بار کنیم، اون اینه که ما اینجور بگیم در صورتی که مردد بین معلوم البقا و محتمل البقا باشه، مردد بین دو فردی که یکیشون معلوم البقا هست یکیشون محتمل البقا هست، ما میگیم که اون معلوم البقا که اگر اون فرد معلوم البقا هست اون که باقیه بنابراین اثرش هم بار میشه، اگر اون محتمل البقا باشه به حکم استصحاب حکم میکنیم که اون باقیه. به این معنا میگیم اگر این فرد قبلا موجود بوده است الان شک داریم که موجود است و موجود نیست تعبدن حکم بقاش میکنیم. یعنی شارع مقدس بر فرض حدوث اون فرد حکم بقاش میکنیم. یعنی البته در صورتی هست که ما حدوث این یقین این شکلی رو کافی بدانیم، یعنی ملازمه بین حدوث و بقا رو کافی بدانیم، ملازمه بین حدوث و بقا رو کافی بدانیم، بگیم که یعنی بگیم مفاد ادله استصحاب جعل الملازمه بین الحدوث و البقا هست. بنابراین ما میتوانیم بگیم که اون فرد محتمل البقا اگر موجود حادث شده باشد شارع میگوید تعبدن بگو باقیه. پس به زم وجدان و تعبد ما حکم نتیجه میگیریم. به این معنا میگیم اون فرد اگر فرد معلوم البقا علی فرد الحدوث باشه حتما الان باقیه، اگر اون فرد معلوم البقا علی فرض الحدوث نباشه و اون فردی که مشکوک البقا هست علی فرض الحدوث تعبدن ما حکمه بقایش میکنه. پس بنابراین اون فرد هر چه موجود باشه سابقا چه موجود نباشه بگیم به ذم وجدان ما میدانیم اون فرد یا یقینا موجود است یا وجدانن موجود است یا تعبدن موجود است. اینجوری بخواییم البته این مبتنی برای نفت که ما استثاب رو مفادش رو درش یقین معتبر ندانیم، حدوث رو کافی بدانیم و مفاد عدل استثاب رو ملازمه بین حدوث و بقا بگیریم که ما اینو قبول نداریم. بنابراین در این صورت هم اشکال میاد که این اشکالی که مرموم آقای روحانه مطرح میکنند در این صورت هم میاد. خب حالا اما اصل اشکال ببینیم که آیا میتونیم با این اشکال موافقت کنیم یا نمیتوانیم. ممکنه ما یک جواب نقدی طوری بدیم، بگیم که اصل این کلام مبتنی بر این هست که ما باید علا کل تقدیرن یقین داشته باشیم، شک داشته باشیم در حالی که همچنین مطلب فهیم نیست. کی گفته علا کل تقدیرن باید شک داشته باشیم؟ مثلا فرض کنید یه نفر که قبلا عادل بوده، میدانیم اگر این عملی ازش سر زده باشه، اگر شراب خورده باشه دیگه عادل نیست. حالا فرض کنید اینجوری من در نظر بگیرم، من میدانم که در زمان سابق ظرف تقیه‌ای بوده، اگر شراب هم خورده باشه این شراب خوردن عدالتش رو از بین نمی برده. ما میدانیم وی قبلا چه شراب خورده باشد چه شراب نخورده باشد عادل بوده است، ولی الان دیگه ظرف تقیه نیست، ظرف اضطرار نیست، اگه شراب خورده باشه دیگه عادل نیست. حالا آیا نمیتوانیم استثاب عدالتش رو بکنیم؟ بازدست میتوانیم استثاب عدالتش بکنیم، مجرد این که اگر شراب خورده باشد ما یقین داریم که دیگر عادل نیست، این باعث نمیشه که استثاب نشه جاری کرد. این یک اشکال نقضی. اما یک اشکال حلی قضیه ای که اینجا هست که مونده هم همین اشکال حلی هست، میگم اون اشکال نقضی هم وارد به یه معنا با توجه به این اشکال حلی دقت کنید میفهمید که وارد نیست، ولی اصل مطلب ناتمامیه. اون مطلب این هست که ببینید این که شما میگید که ما میدانیم مثلا یک هدفی اینجا موجود هست، اگر واقعا این هدف هدف اصغر باشد این هدف الان موجود است، معدوم است. اگر هدف اکبر باشه موجوده. خب صحبت سر این هست که مردد بین معلوم الزوال و معلوم البقا هست، اب نداره. معلوم البقا یعنی چیاره دیگه باز کنیم ببینیم اصلا تعبیر درستیه. اگر واقعا این هدف افقر باشد، واقعا من علم به بقاش پیدا میکنم، نه علم به بقاش ندارم، چون نمیدونم که اون هدف افقره. دقت کنید، اگر من بدانم که او هدف اصغر است دیگر علم به بقا نخواهم داشت. اگر بدانم که هدف اکبر است، دیگر علم به بقا نخواهم داشت. نه اینکه اگر واقعا هدف افقر باشد دیگه علم شک ندارم. انتفاع شک در فرض اینکه واقعا اون هدف افقر باشد یا واقعا هدف اکبر باشد نیست، در فرضی که من علم داشته باشم که این هدف افقر است دیگه علم نخواهم داشت. در فرضی که علم داشته باشم که هدف اکبر است دیگه شک نخواهم داشت. درسته؟ این مطلب کاملا صحیحه، ولی دیگه این مقدار قطعا معتبر نیست. اینو دقت کنید، من فرض کنید قبلا عادل بوده، نمیدانم ازش فسقی صادر شده که از عدالت ساقط شده باشه یا از عدالت ساقط نشده باشه. اگر فسق ازش سر زده باشه، من علم دارم که و من بدانم که فسق اگر ازش سر زده، میدونم که عدالت دیگه ندارم، عدالت ندارم. بنابراین این که این مقدار دیگه شرط نیست. من اگر این ضرورت به شرط محموله، ما بگیم که در صورتی که عاملی که علم من رو زائل می کند و علم من رو به عدم برطرف می کند، در اون صورت هم باید من علم داشته باشم. این که نیست، من میگم اگر علم داشته باشم که این هدف از بین رفته است، باز هم باید شک داشته باشم. این که اینجور نیست، من چه این هدف اکبر باشد چه این هدف افقر باشد، چه هدف اکبر باشد چه هدف افقر باشد، من علم دارم که این حدث قبلا موجود بوده، الان شک میکنم. تنها در صورتی که علم پیدا کنم که این هدف اکبر بوده است یا علم پیدا میکنم به خصوصیت این هدف، دیگه شک من برطرف میشه. مجرد وجود واقعی حدث علم من رو برطرف نمی کند. این همین مطلب رو هم در استاد کلی آقایی فرمودن. استاد کلی مجدد این که اگر اکبر باشد هدف معلوم البقا هست، اگر هدف اصغر باشد معلوم الزوال هست، اون باعث نمیشه که من الان نسبت به کلی علم نداشته باشم، نسبت شک نداشته باشم. فرد مردد هم میدن فرد قصیر و طویل، اگر بدانم فرد موجود فرد قصیر است دیگر علم ندارم. اگر بدونم فرد قصیر، نه اینکه اگر واقعا فرد قصیر باشه، همچین اگر بدانم که اون فرد موجود فرد طویل است، دیگر علم من اون فرد مردد از بین می رود. نه اینکه اگر واقعا اکبر باشه، و این دیگه قطعا معتبر نیست، چون معنیش اینه که شرط علم این باشد که حتی بر فرضی که عاملی که این علم رو هم برطرف می کند موجود باشه، بازم علم باید باشه. که قطعا هیچ وقت با وجود عاملی که علم رو برطرف می کنه علم موجود نیست. جا اون مثالی هم که من زدم به عنوان نقض، همون اشکال برش وارد میشه. من یقین داشتم زید قبلا عادل بوده است. اگر زید ازش شرب خمری الان صادر شده باشد و من بدانم شرب خمر الان صادر شده، دیگه من یقین به عدالتش نخواهم داشت. نه اینکه واقعا شرب خمر ازش سر زده باشه، شرب خمر واقعی مانع از شک بالفعل در عدالت و عدم عدالت وی نیست. بله من الان چون شک دارم که شرب خمر را سر زده یا سر نزده، در نتیجه شک میکنم که عدالتش باقی است یا عدالتش باقی نیست، ولی این بر فرض علم به سر زدن شرب خمر از این آقا من علمم ظاهر میشم، این لازم نیست همچه چیزی. ولو مگر اینجوری بگید که سابقا اگر علم هم پیدا میکردید که عدالتش ازش شرب خمر سر زده، باز یقین به عدالت داشتید، ولی الان بر فرضی که علم پیدا بکنید که دیگه یقین به عدالت ندارید. علت اصلیش اینم اینه که در زمان سابق عدالتش به چیزی وابسته است که در زمان لاحق یقین من وابسته به چیزیست در زمان سابق وابسته به اون نبوده. این مشکلی در بحث ایجاد نمی کنه. حالا این تقدیر به نظر می رسه که این اشکالی هم که مطرح فرمودم اشکال درست نیست. ما بالوجدان یقین داریم که یک هدفی در اینجا سرزده است، نمی دانیم اون هدف هدف افقر است یا این هدف هدف اکبر است. همون حدثی رو که علا نحبل اجمال ما می دانیم، علم ما به فرد مردد است، علم ما به جامع نیست، حتی در مواردی که به عنوان استصحاب کلی قسم ثانی هم هست علم ما به جامع نیست، بلکه علم ما به اون کلی علا نحبل تردیده. حالا من این رو بعد در موردش توضیح میدم، اونم این همینه. عرض کنم خدمت شما علم ما به فرد مردد نیست، اون به فرد مردده در موارد حساب کلی قسم ثانی هم علم ما به فرد مردده. یعنی من علم دارم یک انسانی که مردد است بین این که این انسان باشد یا اون انسان باشد، من به این علم دارم، همچنان که میتردانم یا این فرد موجود است یا این فرد موجود است. این دوتا با هم دیگه ملازمند. کلی جامع به معنای این که جامعی که در ضمن هر دو فرد موجود باشه، نه من به این علم ندارم، جامعی که مردد به این که در این فرد موجود باشد یا در اون فرد موجود باشد اون بهش علم دارم. جامع تردیدی، علم به جامع تردیدی با علم فرد مردد ملازم هستن، اینجا معنا نداره. آقای سعد میفرمه اینجا علم فرد مردد نداریم، علم به جامع داریم. جامع به نحوه جامع مردد، جامعی که مردد بین دو فرد است، یا علم به فرد مردد، این هم هنش فرق با هم دیگه اینا نداره. و عرض کنم خدمت شما، بنابراین اگر قرار باشه اشکال فرد مردد صحیح باشه، استصحاب فرد مردد جاری نباشه، استصحاب قسم ثانی هم باید جاری نباشه، اینا با هم دیگه کانه، این که آقای روحانی فرماید اینا از یک باب واحد هستن، به یه معنا صحیح هست. خب این همین بحث. اینجا امروز فرصت ندارم یه بحثای دیگه در این مورد رو ادامه بدم، فقط یک نکته در مکمل بحثای سابق رو عرض بکنم. ما در بحث‌های سابق این مطلب را عرض می‌کردیم که استصحاب در مثلا کلی قسم اول، استصحاب این که استصحاب فرد مبنی از استصحاب کلی است، وجهش این هست که در جایی که بین فرد و کلی، فرد و کلی اثر مال کلی به نحو صرف الوجود نباشه، برای وجود ساریش باشه، این به دین دلیل هست که فرد و کلی ولو به نظر دقی با هم دیگه فرد دارن، ولی به نظر عرفی اینها یکی هستند، بنابراین استصحاب فرد مبنی هست از استصحاب کلی، به دلیل اینکه قانون اصل مثبت اینجا پیاده نمیشه، به دلیل شدت ملازمت ملازمه‌ای که بین این دو تا هست، شدت ملازمه‌ای که بین این دو تا هست، این باعث میشه که اثر کلی اثر فرد تلقی شود. بنابراین با استصحاب فرد ما میتوانیم اون اثر کلی رو بار کنیم، چون اثر کلی اثر فرد تلقی میشه. خب این بیانی بود که ما داشتیم. اینجا آقای صدر همین بحث رو که مطرح میکنن اینجور بیان میکنم که استصحاب کلی، استصحاب جزئی، استصحاب فرد مبنی از استصحاب کلی هست، به دلیل اینکه فرد، صورت فرد مشتمل هست بر صورت کلی. بنابراین ما اگر استصحاب فرد رو میکنیم، یعنی شارع تعبد کرده است اون فرد موجود است، تعبد به بقای فرد، تعبد به بقای کلی هم هست. این بیان رو اینجوری مطرح فرموده. خب و ظاهر تعبیر ایشون هم این هست که تفصیلی هم قائل نمی‌شوند بین جایی که اون کلی اثر مال کلی به نحو صرف الوجود باشد یا اثر مال کلی به نحو مطلق الوجود باشد. تفصیلی که مرحوم آقای شیخ در این مسئله داده بودن در بنابر آقای عراکی تعبیر بکنیم که احتمال زیاد مرحوم آقای شیخ. خب اینجا به نظر میرسه که این که شارع تعبد به فرد میکنن، معنای تعبد به فرد روحش بازگشت به این است که شارع میخواد اثری که این فرد رو داره بار کنه. جعل الحکم است تعبد به فرد، مصححش جعل حکمه و روحش بازگشتش به جعل حکمه. خب آیا تعبد به فرد تعبد به اثر مترتب بر فرد است یا تعبد به اثر مترتب بر کل هم هست؟ این هم بحث اصل مصبت همینه دیگه. خارجن ولو فرد و کلی با هم دیگه ملازمه دارن، البته این حتی ملازمش هم در جایی هست که اون کلی به نحوه مطلق ساری ملاحظه شده باشه، نه به نحو صرف الوجود. اگر به نحو صرف الوجود ملاحظه شده باشه، اونجور ملازمه هم بینشون نیست. فرد ملازمه با تحقق کلی هست، ولی کلی ملازمه با تحقق فرد نیست. خب درسته که ما وقتی فرد تحقق داشته باشه، کلی هم تحقق دارد، ولی تعبد به فرد تعبد به تحقق آثار فرد است. این که بخواهیم ما تعبد به فرد ازش نتیجه بگیریم که آثار مترتب بر کلی هم بار میشه، مثبت بوده، مثال روشن مثبت. بله اگر ما اون مطلب رو که گفتیم که بین فرد و کلیشون شدت ملازمت وجود داره، باعث میشه که اثر کلی اثر فرد تلقی میشود، اون درسته، اثر کلی اثر فرد تلقی میشود و اینجا استصحاب جاری میشود. چون نه، مرحوم شیخ همین رو در بحث اصل مثبت به این بحث دوباره پرداخته، یعنی تو چرا اره مرحوم شیخ تو میگم تو تقریرات و اصول فقه آقای عراکی در ذیل بحث اصل مثبت به این بحث دوباره پرداختن که آیا اینجا، آیا در این گونه موارد استصحاب مثبت هست و مثبت نیست. اونجا به تناسب همین رو مطرح میکنن، دو بیان ذکر میکنن. یه بیان این هست که اثری که اگه وقتی به نحو صرف الوجود، به نحو مطلق الوجود و وجود ساری هست، اثر طبیعت اثر فرد می باشد که کسری هست که حقیقتاً اثر فرد هست. به نظر ما این درست نیست. اثری که برای کلی هست اون لازم نیست اثر فرد باشه حقیقتا، ولی عرفاً همینجوره، چون کلی و فرد با هم دیگه اینقدر چیز دارن، اثری که برای کلی هست اثر فرد تلقی میشه و در جایی اثر کلی اثر فرد تلقی میشود که کلی به نحو وجود ساری اخذ شده باشد. در جایی که کلی به نحو وجود ساری اخذ نشده باشد اثر کلی اثر فرد تلقی نمیگردد. و علت تفصیل بین جایی که کلی به نحو صرف الوجود اثر داشته باشد یا کلی به نحو وجود ساری اثر داشته باشد همین نکته است که عرف در جایی که کلی به نحو صرف الوجود باشه بین کلی و جزئی تغایر قائل، چون این کلی میتواند در ضمن این فرد باشه، میتواند در ضمن افراد دیگه وجود باشه. اما اگر به نحو مطلق الوجود باشه کلی به عدد افراد متعدد میشه، اون حسه ای از کلی که در ضمن زید است با زید متحده، حکمی که برای اون حسه کلی وجود دارد اون حکم برای زید هم ثابت هست به نظر عرفه و به نظر دقی حکم برای حسه باشه. بنابراین به نظر میرسد که این بحث رو عرض کنم خدمت شما به این شکل باید بحث رو مال کرده، اون شکلی که مرموم ها البته مرموم آقای عراقی تو تعبیرش مثلا هست، البته یه تعبیری داره دیگه واسطه خفیه است، واسه تعبیر میکنن که اینجا از مواردی هست که واسطه خفیه است. من مرحوم آخون در واقع دو مورد رو استثناء میکنه از موارد اصل مثبت، یه جایی که واسطه خفی باشه، یه جایی که واسطه خفی نیست شدت الملازمه هست. این مورد از مصادیق خفاء واسطه نیست، از موارد شدت الملازمه است. شدت الملازمه بین شیعین باعث میشه ولو شیعین دیده بشن اثر یکی به دیگری سرایت کنه. واسطه خفی جای در جای اینجایی هست که انم واسطه اصلا دیده نمیشه، ولی شدت ملازمه جایی هست که دو شیء هر دو دیده میشن ولی انقدر به هم دیگه ملازمه دارن اثر یکی اثر دیگری تلقی میشود، اثر یکی اثر دیگری. این از اون مصادیق هست، جایی که اثر الکلی علا نحو الوجود ساری عند العرف اثر للفرد محصل هفت، این هست به شدت الملازمه بین الکلی الملحوظ علا نحو الوجود ساری و الفرد الموجود. این چون کلی که به نحو صرف به نحو وجود ساری باشه به عدد افراد متعدد میشه، اون حسه ای از کلی که با این فرد هست با این فرد شدت ملازمه ای دارن که اون شدت ملازمه باعث میشه اثر کلی که اون اثر خاصی که مربوط به اون حسه خاصه کلی هست با این فرد یکی تلقی بشن. حالا ادامه بحثای ما بعد از تعطیلات انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود، اما ساعت 8:30 به ساعت رسمی انشاءالله. امیدواریم، حالا من نمیدونم اوضاع بعد از تعطیلات چه شکلی بشه، ولی امیدواریم که شرایط مساعدی بشه و بتوانیم حضوری شرایط درس رو برگزار کنیم. اگر قرار شد حضوری درس رو برگزار کنیم انشاءالله در کانال به اطلاع دوستان خواهیم رساند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.